توانا بود هر که دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود. گذری بر تاریخ و تمدن ایران باستان با اجرای دکتر تورج دریایی. برنامه شماره 9، اسکندر مقدونی و فروپاشی حکومت ایران.
با درود فراوان، تورج دریایی هستم و در این جلسه درباره اسکندر مقدونی و فروپاشی حکومت ایران با شما صحبت می کنم. اسکندر مقدونی از زمان نشستن بر تخت سلطنت تا مرگ خود توانست تمام یا بیشتر قاره آسیا را در دست گیرد. این جوان در متون یونانی به صورت قهرمانی بزرگ و در متون زرتشتی ایرانی به عنوان جلاد و آدمکشی بزرگ جلوه شده. آیا حقیقت کدام است؟ تاریخ به ما چه میگوید؟ در حقیقت تصویر اسکندر مقدونی و داریوش سوم در متون یونانی به صورت به خصوصی جلوه داده شد. داریوش یعنی آخرین پادشاه شاهنشاهی هخامنشی در متون یونانی و لاتین به صورت بازیگری است که اسکندر نقش اصلی آن را در بر دارد و قهرمان اصلی داستان می باشد و در حقیقت داریوش کار کردی به جز شاهی مغلوبه در این داستان ندارد. به خصوص منابع رومی که از اسکندر به عنوان بزرگترین فرد تاریخی یاد می کردند و به همین دلیل داریوش سوم را به صورت انسانی پست و ترسو در تاریخ خود جلوه دادند. اما اگر نزدیکتر به این منابع نگاه کنیم، می‌بینیم که می‌توان چهره‌ای دیگر از داریوش سوم ساخت و در حقیقت تاریخی دیگر از آنچه متون یونانی و لاتین به دست ما می‌دهند در دست داشت. داریوش سوم ما بین سالهای 336 و 330 قبل از میلاد بر شاهنشاهی هخامنشی حکومت کرد و داستان حکومت او در حقیقت در بایوگرافی ها یا بیوگرافی های اسکندر مقدونی جای گرفته. از آریان، کسی که همراه اسکندر به ایران رفت و درباره فتوحات اسکندر نوشته، تا قرن بیستم که نویسندگانی مانند الکساندر تارن که عاشق اسکندر بودند، همه و همه جلوه‌ای نه چندان خوش از داریوش سوم به ما می‌دهند. اما همونطور که گفته شد، در لابلای این تاریخ‌ها ما می‌بینیم که داریوش فردی بسیار متفاوت از جلوه‌ای که معمولاً از او ساخته شده می باشد. دیودورس، یکی از تاریخ‌دانان اسکندر، به ما می گوید که داریوش کبیر با حکومت آرسس، یعنی پادشاهی که قبل از داریوش سوم به تخت نشست، پایان یافت. داریوش سوم به آن دلیل به تخت نشست چون از همه افراد ایرانی قوی تر و با غرورتر و قهرمان تر بود. تاریخدان رومی به نام تورگوس همچنین می گوید که داریوش از هیچ چیز نمی ترسید. در متون باستانی یونانی و لاتین داریوش لقب کودومانوس رو دارد و این لقب تا چندی پیش قابل فهم نبود تا اینکه تاریخدان بزرگ دانشگاه هاروارد نشون داده است که این کلمه به صورت آرامی آن یعنی قدمون می باشد و قدمون به زبان آرامی به معنی شخصی است که از شرق می آید یا از شرق می باشد. به گفته تاریخدانان باستان، خاندان هخامنشی قبل از داریوش سوم همگی کشته شده بودند و این بغض بود که داریوش را به خاطر قهرمانی او و شجاعت او را انتخاب کرده بود. دیگر سندی که نشان دهنده قدرت داریوش سوم را می‌دهد، تسخیر مصر توسط او در پایان دوره هخامنشی است. داریوش سوم پس از ده‌ها سال که یونانی‌ها بر سر مصر با ایرانی‌ها می‌جنگیدند، توانست مصر را دوباره به شاهنشاهی هخامنشی بازگرداند. برای همین باید به متون یونانی و لاتین درباره این که داریوش سوم پادشاهی مقتدر نبوده به صورت شک بنگریم. حال درباره اسکندر. اسکندر مقدونی پس از کشته شدن پدرش یعنی فیلیپ دوم در سال 336 قبل از میلاد به تخت نشست. از همان زمان او ادعا کرد که می‌خواهد شهرهای یونانی نشین شاهنشاهی هخامنشی را از دست ایرانیان بگیرد و آنها را آزاد کند. اما ما می‌دانیم که در آن زمان اسکندر اطلاع دقیقی درباره شاهنشاهی هخامنشی نداشت و اگر هم داشت بر حسب تاریخ دانان و جغرافیا نویسان گذشته مانند گزنفون، کتیزیاس و هرودوت می بود. اسکندر مقدونی در نخست به عنوان رهبر گروه هلنی یعنی تمام شهرهای یونانی زبان به عنوان فرمانده انتخاب شد و بلافاصله با ارتش مقدونی خود در سال 334 به سمت ایران حرکت کردند. در آغاز او به مرزهای ایران رسید که ترکیه امروزی می باشد. ساتراپ یا استاندار هخامنشی به نظر می رسد که نتوانست در مقابل اسکندر رویارویی کند و به همین دلیل اسکندر به راحتی وارد شاهنشاهی هخامنشی شد. اکنون اسکندر اعلام کرد که برای همیشه می خواهد در آسیا بماند و بر آن فرمان روایی کند. ما می دانیم که در آن زمان تمام یا بیشتر شهرهای یونانی زبان شاهنشاهی هخامنشی به اسکندر روی خوشی نشان دادند و به او در جنگ با داریوش سوم کمک کردند. در سال 333 قبل از میلاد اولین یا میشه گفت مهمترین جنگ ما بین ایرانیان و یونانیان و مقدونیان در گرفت و آن جنگی است که طبق تاریخ دانان باستان دومین جنگ ایرانیان و یونانیان نام دارد که به یونانی به آن جنگ ایسوس میگویند. ایسوس در حقیقت منطقه است در نزدیکی شهر سیلیسیا یا کلیکیه و اولین باری است که داریوش سوم در مقابل اسکندر روبرو می شود. این جنگ به نفع اسکندر خاتمه یافت، ولی از آن مهمتر این است که در حین جنگ ابزار قدرت شاه هخامنشی یعنی کت، سپر، کمان و عرابه او به دست اسکندر افتاد. در جهانبینی هخامنشی سپر و کمان و کت نشانه قدرت و تداوم حکومت شاهنشاهی است. در این جنگ ناگوار برای ایرانیان و داریوش سوم همچنین همسران و دختران داریوش نیز به اسارت اسکندر مقدونی در آمدند. بسیار جالب است که از این به بعد داریوش سوم آنچنان که باید و شاید با اسکندر روبرو نشد و دلیل آن امکان دارد که همین به اسارت در آمدن خانواده او باشد. با اینکه داریوش سوم در جنگ ایسوس در سال 333 از اسکندر مقدونی شکست خورده بود، ایرانیانی که هنوز در آسیای صغیر حضور داشتند از پشت به اسکندر حمله کردند و تا سال 332 قبل از میلاد سعی در شکست او داشتند. اسکندر اکنون می توانست ارتش خود را به سمت شرق یعنی فرات و یا به جنوب یعنی به نیل برساند. او تصمیم گرفت که به مصر رود و اکنون ساتراپی مصر را از دست ایرانیان پس بگیرد. او نخست به فنیقیه رفت، به فلسطین و بالاخره به مصر رسید. شهرهای فنیقی مانند بیبلوس، آرادوس و سیدون به راحتی تسلیم اسکندر شدند، اما شهرهایی مانند تیر و قزه همچنان طرفداری از هخامنشیان کرده و تا آخرین نفس در مقابل اسکندر ایستادند. در قبال آن اسکندر مردم و شهرهای آنها را نابود کرد. مصریان نیز به راحتی تسلیم اسکندر شدند، چون در آن زمان از حکومت هخامنشی ناراضی بودند. در آن زمان اولین شهری که اسکندر بنیان نهاد یعنی اسکندریه در کنار دریای مدیترانه ساخته شد. از آنجا اسکندر به دشت سیوا رفت و در آنجا او می‌خواست که بداند پدرش کیست و آیا می‌تواند شاهنشاه بزرگ هخامنشی را شکست دهد. در دشت سیوا از گذشته معبدی بود که به گفته تاریخ دانان باستان تمام جواب‌هایی که از آنها پرسیده می‌شد را به درستی پاسخ می‌دادند. این کاهنان به اسکندر دو جواب دادند: بله، شما آسیا را تسخیر خواهید کرد. جواب دوم از جواب اول جالب تر بود: شما فرزند خدا هستید. منظور خدا در اینجا زئوس، خدای دنیای یونان است. اما طبق متون بعدی به ما گفته می شود که اسکندر از معبد بیرون می آید و به ارتشش می گوید که من میدانم که فرزند خدا هستم. این ترمینولوژی و دید که فردی رابطه با خدایان دارد سنتی است مصری و ما برای اولین بار میبینیم که یک یونانی و مقدونی از شمال دریای مدیترانه این ایده را به آریت گرفته و بعدها دیگران نیز با عنوان اینکه آنها فرزند خدا هستند دست به تبلیغات مذهبی و گاهی سیاسی می کنند. در زمانی که اسکندر در دشت سیوا بود، داریوش سوم در حال ساختن ارتشی جدید از ایرانیان از شرق ایران و آسیای مرکزی بود. او ارتشی جدید ساخت که بتواند با مقدونیان رو در روی کند. همچنین باید گفت که این بار فیل نیز به عنوان یک سلاح جدید از شرق به غرب ایران برده شد. در اول اکتبر سال 331 قبل از میلاد دو ارتش مقدونی یونانی و هخامنشی در روبروی هم در دهی به نام گاگامل که در اربیل عراق امروزی است رو در رو شد. در این جنگ که به گفته آریان یکی از شدیدترین جنگ های دوران باستانی است، اسکندر توانست به قلب ارتش ایران حمله کند. این باعث شد که ارتش ایران ناگهان پراکنده شود و مقدونیان و یونانیان در این جنگ نیز پیروز شود. جنگ گاگامل در حقیقت آخرین جنگ اساسی ما بین داریوش و اسکندر. پس از این جنگ پای تخت های مهم هخامنشی به مانند بابل و شوش به دست ارتش اسکندر افتاد. گنج های شوش و بابل یکی از مهمترین گنج های دوران باستانی می باشد که با پول آن اکنون اسکندر می توانست هر کجا که بخواهد برود و هر مقدار ارتش بخواهد استخدام کند. از سال 331 قبل از میلاد اسکندر عنوان پادشاه آسیا را در بر گرفت. ما می‌دانیم که قبل از این جنگ بزرگ ما بین داریوش و اسکندر نامه‌های فراوانی رد و بدل می‌شد. در آن زمان داریوش سعی داشت که خانواده خود را از اسکندر پس گیرد و سعی می کرد مرزی جدید با اسکندر برای دو شاهنشاهی برپا کند. این مرز رود فرات بود، اما اسکندر حاضر نشد که این چنین کند و جنگ ادامه یافت. در زمستان سال 330 قبل از میلاد اسکندر به نزدیکی تخت جمشید رسید. زمستان بسیار سختی بود و همچنین جاده ها توسط وفاداران به داریوش سوم که به نظر می رسد اقوام خوزی یا خوزستانی باشد محافظت می شد. همچنین آریو برزن ساتراپ فارس با اسکندر به سختی جنگید و نمی گذاشت که ارتش او نزدیک تخت جمشید شود. اما بالاخره در آن سال ارتش اسکندر وارد تخت جمشید شد. در آن زمان است که حرکتی بسیار عجیب از اسکندر سر زد و آن به آتش کشیده شدن پای تخت جهانی هخامنشی یعنی تخت جمشید بود. این داستان به آتش کشیده شدن تخت جمشید در چند سند تاریخی جلوه پیدا کرده. برای مثال تاریخ دیودورس درباره به آتش کشیده شدن تخت جمشید این چنین میگوید: مقدونیان به خاطر نوشیدن می بسیار مست شده بودند و به مرز دیوانگی رسیده بودند. در این زمان یک زن به نام تیس که از یونان بود به سوی اسکندر رفت و گفت شاید بهترین همتی که میتواند اسکندر بکند آن است که تخت جمشید را بسوزاند، و این سوزش توسط زنی انجام گیرد. این سخنان به سوی جوانانی بود که همگی مست شده بودند و ناگهان مشعلها را روشن کردند و همگی به خاطر اینکه خشایارشاه نزدیک به 150 سال قبل معابد یونانیان را نابود کرده بود انتقام گرفتند. همه می گفتند که این کاری است که اسکندر باید انجام دهد، اما همگی مشعل در دست گرفته همراه زنان موزیسین در حال زدن فلوت و موسیقی ناگهان مشعلهای خود را به تخت جمشید انداخته و پای تخت هخامنشی را به آتش کشیدند. ناگهان اسکندر به ماد رفت و آن جایی بود که داریوش سوم در حال آماده کردن ارتشی می بود. اما در همان سال 30 یعنی 330 قبل از میلاد در ماه ژوئیه ساتراپ بلخ به نام بسوس داریوش سوم را کشت. اسکندر از شنیدن این خبر بسیار ناراحت شد. اقلن این چیزی است که منابع یونانی به ما میگوید، و در صدد انتقام از قاتلین داریوش برآمد. از همان زمان نیز ناگهان اسکندر سعی در نشان دادن خود به عنوان شاه ایرانی برآمد. اتیکت های ایرانی مانند پوشیدن کت شاهنشاهی، تشریفات مذهبی و دیگر مراسم و آداب جزئی از کارکردهای اسکندر مقدونی شد. این مسئله گهگاه به جایی رسید که ارتش مقدونی حاضر نمی شد از اسکندر فرمان برداری کند. این ایرانی جلوه نمودن اسکندر چگونه در تاریخ نوشته شده؟ به گفته منابع یونانی اسکندر در تخت جمشید و در شوش نه تنها از ایرانیان بلکه از یونانیان و مقدونیان خواست که در برابر او سجده کنند. به یونانی سجده کردن پروسوکنیسس نام دارد که سنتی است کاملا ایرانی، و به همین خاطر مقدونیان و یونانیان از دست اسکندر بسیار عصبانی شده و او را تقریبا به صورت پادشاهی که می‌خواهد پادشاه ایران باشد نام بردند. همچنین منابع یونانی می‌گویند که در زمانی که اسکندر در تخت جمشید بود به صورت دیوانواری شروع به زوزه کشیدن کرد، کت شاه هخامنشی را می‌پوشید و در کنار مغان زرتشتی راه می‌رفت. معنی این متون چیست؟ به نظر می رسد آنچه که گذشته این است که اسکندر در مراسم تشریفات هم نقش داشته و هم مقدس را نوشیده و در کنار مغان مراسم زرتشتی را انجام داده. این کار اسکندر حتما دلیلی داشته و آن این بوده که در دید ایرانیان خود را به عنوانی پادشاه مسجل و مهم نشان دهد. او سپس به بلخ رفته و از آنجا به هند می رود. در سال 326 در زمانی که از هند باز می گردد سعی می کند که رود سند و خلیج فارس را نیز در دست گیرد. آدمیرال او نراخوس دستور می یابد که در سال 325 به خلیج فارس برود و آنجا را نیز کنترل کند. در سال 324 قبل از میلاد نخروس و اسکندر همدیگر را در کنار رود بین النهرین ملاقات می کنند و با این کار از رود سند تا خلیج فارس به دست یونانیان و مقدونیان می افتد. با اینکه اسکندر سعی کرده بود قبایل اعراب را نیز کنترل کند، آنها هیچگاه سر تعظیم به حکومت اسکندر بر نیاوردند. همچنین در سال 324 اسکندر دوباره به شوش رسید. در آن زمان یک مراسم عروسی بسیار بزرگ برپا شد که نه تنها اسکندر بلکه ژنرال‌های مقدونی و یونانی با زنان نجیب‌زاده ایرانی ازدواج کردند. این ازدواج در حقیقت ما بین 80 زن نجیب‌زاده و یونانی مقدونی در گرفت. خود اسکندر با چند زن ازدواج کرد. آنها عبارتند از ستاتیرا، یکی از دختران داریوش سوم، و همچنین پریسا، دختر دیگر پادشاه هخامنشی که اردشیر سوم نام داشت. او همچنین با رکسانا، پرنسس سقدی نیز ازدواج کرد و از این راه سعی کرد که ایرانیان را نیز به فرمان خود درآورد. ما در حقیقت می‌بینیم که در سال 324 یک همبستگی ما بین یونانیان و مقدونیان و از طرف دیگر ایرانیان در می‌گیرد. اما باید یاد داشته باشیم که اسکندر نه تنها با این زنان ازدواج کرد بلکه عاشق ژنرال خود هفستیون نیز بود و این دو در زمانی که جنگ نبود بیشترین وقت رو با یکدیگر می‌گذراندند. به گفته منابع یونانی در زمانی که در حال جنگ می بود و از مادرش نامه می گرفت، این فقط هفستیون بود که در بغل او می نشست و نامه ها را با او می خواند. اسکندر در سال بعد به خاطر مریضی در بین النهرین جان سپرد. هرگز وقت نشد که جای خود کسی را به تخت بنشاند. همچنین او فرزندی در راه داشت که شاید این تصور بود که او پادشاه بعدی باشد. باید پرسید که اسکندر در حقیقت چه توانست بکند؟ تاریخدانان یونان و روم که دیدی امپریالیستی به گذشته دارند، او را به عنوان قهرمانی بزرگ و جوانترین ژنرال موفق دوره باستان جلوه می دهند. هر سال ده ها کتاب درباره او نوشته می شود و صدها مقاله درباره هر روز از زندگی او و کارکرد او چاپ می شود. من به عنوان یک تاریخدان می توانم بگویم که اسکندر به خاطر جاه طلبی خود باعث شد که دست کم 1,000,000 انسان در مابین یک دهه از آسیا و اروپا کشته شود. به طور حتم این واقعه اسکندر را بزرگ نمی کند. همچنین تعدادی بیشتر از 1,000,000 به اسارت در آمدند. شهرهای متعددی آتش زده شد و آنها را تخریب کردند. برای مثال در مصر شهر تیبس، در آسیای صغیر مایلیتوس، در فنیقیه تایر و همچنین تخت جمشید، پای تخت بزرگ شاهنشاهی هخامنشی جزئی از این گروه می باشد. همچنین پس از مرگ خود جنگ هایی ما بین جنرال های او در گرفت که از یونان گرفته و مقدونیه تا آسیای صغیر کشیده شد و سالهای سال ادامه یافت. به طور حتم هیچ کدوم از این حرکات و اعمال اسکندر قابل ستایش نیست. پس چه شده که در غرب ما این چنین جلوه خوشی از اسکندر مقدونی داریم؟ این جلوه خوش از اسکندر برای اولین بار در تاریخ معاصر در سال 1833 شکل می‌گیرد. تاریخدان مهم آلمانی به نام درویسن اولین بیوگرافی معاصر اسکندر را می‌نویسد و اسکندر را به عنوان یک قهرمان و ناجی دوره باستان جلوه می‌دهد. امروز تاریخدانان می‌دانند که در حقیقت این درویسن در حال نگاه به یونان باستان از دریچه آلمان و فرهنگ آلمانی در قرن 19 بود. همانطور که آلمان‌ها باور داشتند در قرن 19 در حال پخش کردن فرهنگ هستند، اسکندر نیز در زمان خود در حال پخش کردن فرهنگ هلنی بود. منظور ساختن اسکندری های مختلف و ساختن مدارس و دیگر ساختمان های مهم هلنی. در حقیقت در اواخر قرن 19 و اوائل قرن 20 اسکندر به صورت قهرمانی از اروپای شمالی به صورت نوردیک و آریایی جلوه شد و این به خاطر افکار نازیست و نجات پرستانه اروپای شمالی بود که او را ناگهان به صورت ژنرالی اسکاندیناویی جلوه دادند که در حقیقت به شرق رفته و اقوام سامی را شکست داده است. آنچه که جالب است کلمه ایران خود معنی سرزمین آریایی دارد و کاملا با این دید اوائل قرن بیستم درباره اسکندر و تسخیر او مغایرت دارد. در قرن بیستم تاریخدانی به نام تارن جلوه جدیدی از اسکندر نشان داد. تارن که تاریخدانی انگلیسی بود، این بار اسکندر را به عنوان پادشاهی کلونیالیست جلوه داد که همچنین شاه فیلسوفی بود که توانسته فرهنگ سرزمین خود را در دیگر نقاط پخش کند. این همان دید کلونیالیستی انگلیس هاست که در قرن 19 و 20 جریان داشت و تار نیز از همین دریچه تاریخی برای اسکندر ساخت. در قسمت دوم قرن 20 این محققین آمریکایی بودند که این بار از اسکندر جلوه جدیدی ساختند و ارتش او را به مانند سربازان آمریکایی که در حال جنگ با اعراب و ملت شرقی هستند جلوه دادند. این دید به طور کامل در فیلم آلیور استون نمایان شده است. اگر ما نگاهی به کتابخانه های غرب بیندازیم، خواهیم دید که در این 200 سال بیش از 13,000 کتاب، مقاله و فیلم درباره اسکندر نوشته و ساخته شده است. واقعا سوال این است که چگونه کسی که باعث این همه کشتار و جنگ شده تبدیل به قهرمانی شده که اینقدر درباره او تحقیق می شود. سوال اینجاست که با اینکه در غرب او به عنوان اسکندر بزرگ نام گرفته، چه چیزی است که او را بزرگ می کند؟ به نظر من آنچه زندگی اسکندر را جالب می کند، برخورد او با اقوام و مردم مختلف در آسیا می باشد که در کتاب‌های حماسی و رمان‌های اقوام مختلف جای گرفته. در فرهنگ ما ایرانیان، چه از اسکندر نامه‌ها یا داراب نامه‌ها، اسکندر به صورت پادشاهی ایرانی جلوه داده شده و همچنین در شاهنامه به عنوان کسی است که قدرت پادشاهی را از آخرین پادشاه هخامنشی یعنی داریوش می‌گیرد. پس در ادبیات فارسی ما اسکندر به عنوان شاهی ایرانی جلوه داده شده است و این دید تا حدودی با اعمال اسکندر در جلب نجیب زادگان ایرانی در زمان خود صدق می کند. کت پوشیدن او در مراسم مذهبی و تشریفات مذهبی او دید ایرانی او را می بینی. اما در کنار ادبیات فارسی، ادبیات پهلوی یعنی آنچه زرتشتیان درباره او نوشتند کاملا فرق دارد. او در ادبیات پهلوی لقب لعنت شده یا گجستک دارد و از جهنم می آید و تاریخ و تمدن و دین ایران را نابود کرده و تا آخر زمان بر او لعنت فرستاده می شود. در پایان باید گفت که اسکندر جوانی بود که در 8 سال آسیا را تسخیر کرد، اما هرگز وقت نکرد که سازماندهی به آن دهد و برای همین این پادشاهان سلوکی بودند که پس از او بر آسیا فرمان روایی کرده و سنت قدیم هخامنشی و سنت جدید هلنی را با هم آمیخته و دنیای جدیدی را برای مردم ایران به وجود آوردند.
گذری بر تاریخ و تمدن ایران باستان با اجرای دکتر تورج دریایی. برنامه شماره 9، اسکندر مقدونی و فروپاشی حکومت ایران به پایان رسید. موزیک متن از لوریس جکناواریان. تهیه کننده herproductions.com در لس آنجلس، کالیفرنیا. در ادامه این برنامه ها از همین رسانه با ما باشید. پیروز ایران.